بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت بزرگواران، که من خجالت زدم اینجا بنده باید در واقع وقت اون بزرگواران رو بگیرم. امیدواریم که به لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام مجلسی رو داشته باشیم که نور معرفت و توفیق عمل به دنبال داشته باشه. حالا دوستانی که مجازی هم دنبال میکنن بد نیست این جمله رو هم اونها بشنون که این مجلس یه مجلسیه که 4-5 تا بچه ها بانی مجلس شدن و خیلی مجلس دوست داشتنیه و در واقع این سنتی که بزرگترهای ما داشتن و اجازه میدادن بچه ها و نوجوان ها تو مجلس بیان کار بکنن و تو همین مسیر بزرگ می شدن و رشد می کردن. الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث خداشناسی یکی از موضوعاتی که گاهی آدم در حل این حل به معنای فهم این موضوع و حل مسئله گاهی به مشکل می خوره اینه که ما خدایی را که از او تصوری نداریم و نمی توانیم تصوری داشته باشیم و اساساً خدای متعال تصور بردار نیستن، جسم نیستن، تعین ندارن، چیزی نیست خدا که من البته از باب حقیقتی که شیء بهش اشاره کرد اونو نمیگیم، هست، تعطیل نیست، ولی من اصلا چیزی گیرم نمیاد تو ذهن و فکر. رو در عین اینکه توی این بعد خدای متعال دورترینه، در عین حال به لحاظ معرفتی خدا معروفترین معارفه و نزدیکه. و وقتی که صداش میزنم انگار که دارم کسی رو صدا میزنم که از همه به من نزدیکتره. اینا روایت عرض میکنم، آیه قرآن، مضمون دعا. خدای مهربان برای این که من بتونم خدا رو صدا بزنم به من اسمایی رو تعلیم کردن، خدا برای خودشون اسم گذاشتن، برای خودشون صفت قرار دادن و ما رو مجاز کردن و ما تعلیم گرفتیم که به این اسما و صفات خدا رو صدا بزنیم. اسمهایی که خدا رو به اون اسمها صدا میزنیم در دعای جوشن، دعای مشلول، دعای سماد، دعاهای دیگه، این اسمها رو که ما صدا میزنیم گاهی بر آدم پیش میاد دیگه، آدم یه دفعه انفعالی در این صورت میگیره، حس میکنه که خدا رو مییابه به همین اسم، به همین صفت. ولی وقتی میخواد صحبت کنه راجع به خدا به این صفت نمیتونه هیچی بگه. میگم آقا میتونی شما از خدا عالم است یه جمله اضافه تر به من بگو توضیح بده؟ میگه نمیتونم، فقط خدا عالم است. توضیح کیفیت علمشو نمیدونم، اینا رو نمیدونم، ولی با همه وجود میدونم خدا عالم است و خدا این اسماء و مرحمت کردن، صفات و مرحمت کرد، اینو برای مخلوقات گذاشتن که مخلوقات از لال بودن درآیند، بتونن خدا رو صدا بزنن. صدا بزنن ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، نه اینکه بشینید کالبد شکافی بکنین توضیح بدین خدا رو با رسم شک توضیح دهید. اینا برای خواندن خداست. شما صدا بزن به این اسم خدا، جوابی که باید بگیری میگیری. خب ببینید، حتی در معرفت خدای متعال، حتی در ارتباط برقرار کردن با خدای متعال، اون خدایی که دیگه اصلا نمیشه با راجع به خدا که ما چیزی توضیح بدیم، همون خدا چیزی رو قرار داده که من وقتی میخوام با اون خدا ارتباط برقرار کنم کار برام آسانه، شدنیه، چون معرفتش را خودش به من مرحمت کرده، خودش را تعریف کرده، منو بر اون فطرت خلق کرده، لذا آشناترین امر نزد من به ذرات وجودم چون مخلوقم خود خداست، از او آشناتر کسی نیست، اعرف معارف اوست. اف الله شکون فاطر السماوات و الارض، فاطری که فطر الناس علی اون فطرت، این خداست، آشنای همه عالم. خب این خدای مهربان برای اینکه بندگانش، مخلوقاتش با خدای متعال ارتباطی برقرار بکنن، بالاخره اسبابی رو قرار دادن. در مورد اهل بیت علیهم السلام، بدون اینکه بخوام قیاس کرده باشیم، در مورد رسول خدا امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما و آلهما، حضرت صدیق سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام، داستان به همین شکل. ائمه علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام کسی نمیتونه اونها رو بشناسه به کنه معرفت، اصلا نمیتونه کسی بشناسه، چون مثل نور خدا، آیات خدا، اسماء حسنای خدا. درسته اینا روایت جالبه، سنیان بعضی اینا رو نقل کردن، نه نمیشه شناخت. اما خدای متعال لطف کردن، به ما مرحمت کردن که به اسبابی من بتوانم با اهل بیت علیهم السلام ارتباط برقرار بکنم. از جمله اون اسباب چیه؟ خلقکم الله انوارا که فجعلکم بعرشه محتقین، حتی من علینا فجعلکم فی بیوتن، در کالبد قرار دادن، در این کالبد هایی که ما میبینیم و حالا ما داریم ارتباط برقرار میکنیم. یعنی اونی که امیرالمؤمنین علی السلام رو در تاریخ، در تاریخی حضرت در این دنیا هستند میبینه، واقعا امیرالمؤمنین علی السلام رو میبینه. اما امیرالمؤمنین واقعا همه امیرالمؤمنین این نیست، دقت فرمودین، ولی این امیرالمؤمنین علی السلامه. وقت تحمل این معنا برای بعضی سخت میشه، چون همه دوست دارن همه چیو با خودشون قیاس کنن دیگه. میگه یعنی چی؟ یعنی یه کسی بشرون مثلنا، بعد اون حقیقتش غیرنا؟ نمیشه که. خدا میگه چرا میشه، من ملکی فرستادم که پیغمبر، پیغمبر خدا فکر کرد اونم بشری مثل او، جا به اجل حنیز غذا آورد براش، دید اه مثلا دست نمیبره، بعد خودشو معرفی کرد، گفت بله من ظاهرم اینطوری ولی من ملکم. در باب معرفت اهل بیت علیهم السلام، اینکه آیا کسی اهل بیت را میشناسد نمیشناسد، اینا رو باز روایات هست، همه الحمدلله مستحضرین. من خواستم این نکته رو استفاده بکنم وارد بحث بشم. ما برای اینکه اهل بیت علیهم السلام را بشناسیم، ارتباط برقرار کنیم، حرف بزنیم، بشنویم، بتونیم امام علیه السلام رو لمس بکنیم، حضرت دست به سر ما بکشن، در آغوش بکشیم، به پای حضرت بیفتیم، همه اون اسباب خدا قرار داده روی زمین. پس بشرون مثل کن بین خود شما، حضرت درد میکشن، زخم برمیدارن، گرسنه میشن، همه همینا هست عین ما، ولی حقیقتو یکی ندونی ها. میشه کسی که حقیقتش نوره، میشه کسی که حقیقتش نوره بشر بشه؟ بله خداست، خدا همه کار میتونه بکنه. خدا ملک رو میکنه سنگ، کنار کعبه او رو نصب میکنه حجرالاسود، خدا همه کار میتونه بکنه، درسته؟ خدا انسان رو میتونه مسخ بکنه، پناه بر خدا بشه بوزینه، دست خدا که بسته نیست. خب عجب عجب، پس چه چیز بزرگی نصیب ما شد، ما برای ارتباط با اهل بیت علیهم السلام توی شرایطی قرار گرفتیم که مثل این که مثل همیم، همدیگر رو درک میکنیم. علت این که ما میتوانیم در مجلس روزه شرکت کنیم، بر مصیبت اونها گریه کنیم، علتش اینه، ولی ما که نمیفهمیم که، اگه این تشابه نبود مثلا چیزی ما نمیفهمیدیم. حالا با این مقدمه، من نکته‌ای که میخواستم امشب توفیق داشته باشم عرض کنم، اونو عرض کنم. یکی از توصیه‌های خیلی مهم که ما توی دین داریم و گاهی توجه بهش نمی کنیم و در قالب احکام نمی آوریم، صله رحمه. صله رحم معلوم یعنی چی دیگه؟ یعنی ارحام از هم قطع نشن، قطع نکنن، با هم ارتباط برقرار بکنن. حالا این که مثلا حد ضروریش چقدره، چجوری، اینو دیگه بسته به شرایط زندگی افراد حکم مثلا ممکنه فرق بکنه. گاهی با تلفن هم صله رحم انجام شه، گاهی باید حتما مهمانی رفت، مهمانی داد. حالا اینا بحثایی که آدم از فقیه در واقع سوال میکنه. اصل صله رحمی که دیگه روشنه دیگه. صله رحم که ما میگیم، یه صله رحم هم هست که در روایات هست، ذیل آیات آمده که رحم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و صله رحم یقطع ما امر الله به ان یوصل، قطع رحم مربوط به اهل بیت علیهم السلام. دقت فرمودین؟ هر دوتا اینا تو روایت از موازی آمده جلو. از این مشابهت ها الی ماشاءالله ما تو روایت داریم، این پدر مادر توست و بالوالدین احسانا، اون پدر مادر اصلی توست. والدین است، والدین لزوما پدر مادر نمیشه دیگه، چون هم میتونه پدر مادر باشه، هم میشه دو والد باشه. انا و علیون ابوا هذه الامه، هم اینجا معنا میشه هم اونجا معنا میشه، بالوالدین احسانا. مواظب باش عاق والدین نشی، هم اینجا معنا میشه هم آخر ما اون خطبه ای که حضرت فرمودن امیرالمومنین علیه السلام که عاق والدین رسول الله چه معنا کردن. ای عجب، پس خیلی مشابهت زیاده. بله خیلی خیلی مشابهت زیاده. خب در مورد صله رحم که آثار عجیب غریب داره و قطع رحم چه نکبت هایی وارد زندگی میکنه، اینو توجه کنید. وقتی با میگن صله رحم، فکر نکنید یعنی باید خانواده با هم خوب باشن، اینکه دستور نشد که. صله رحم یعنی تو باید با بقیه خوب باشی. بعضی اشتباه معنا میکنن. صله رحم قرار نیست یه چیزی بیرون اتفاق بیفته بدون فاعل. اصلا ما همچی دستوری نداریم تو دین. هر جا دستور ما توی دین داریم، فاعل داره، مخاطب داره. خدا که دستور رو رها نمیکنه تو عالم. معلومه به کی گفتن این حرفو؟ به من گفتن. دیدین بعضیا خوشن، میگن تو این شرایط نمیشه، خانواده ما یه جوریه که نمیشه. اصلا این حرفا وجود نمیشه یعنی چی؟ محکم فرمود سل من قطعک، کسی که با تو قطع میکنه هی تو رو وصل کن، کارته، باید این کارو بکن، وظیفته. خب انشالله هممون توفیق داریم، جزء کارامون می نویسیم که امام دوست دارن، پیامبر توصیه کردن، قرآن توصیه کرده که صله رحم داشته باشید، برنامه داشته باشید. من دیدم کسیو که تمام ارحامو نوشته بود، این یه برنامه هفتگی چجوریه، خودشو موظف می دونست، بعد انجامی داد، تیک می زد، اینو زنگ زدم، اینو رفتم دیدم، این اینجوری شد، اونو برامون هدیه بردم. کسی واقعا بخواد صله رحم بکنه باید اینجوری مراقب باشه دیگه. منتها خب متاسفانه ما بعضی از احکام رو خیلی شل و خیلی همچی کنار افتاده باش برخورد میکنیم. حالا انشالله آثارش رو ببینید که صله رحم چه میکنه، آرامشی که صله رحم به انسان میده اصلا قابل وصف نیست. آرامش به آدم میده، همین که آدم میره دید و بازدید میکنه، فکر میکنه که چی رفتیم دیدیم. تعادلی که ایجاد میکنه، زندگی ها رو آباد میکنه، نمیدونم مشکلات رو از زندگی بیرون میبره، بیماری ها، مشکلات، مصیبت ها. منتها خب نمیکنیم درگیر همینجوری مشکلات و گرفتاری ها، قوطه بریم دیگه. پناه بر خدا. خب در صله رحم این روایتی که من عرض کردم که فرمود رحم رسول خدا صلی الله علیه و سلم، صله رحم یه محور میخواد. محور میخواد. دیدین خانواده هایی که مثلا گرم و گلن، بزرگ خانواده پدر یا مادر یا هر دو از دنیا میرن، این پایینی از هم میپاشن دیگه، برادر و خواهر رو به دیدار هم نمیرن دیگه. قبلا یه خونه بود، خونه مادرشون بود، پدرشون بود، هفته ای دو هفته یه بار همه اونجا جمع می شدن. حالا کار داشت نداشت، با تکلف هرچی بود می رفت دیگه. البته الان شرایط کرونا ما یاد گرفتیم که در واقع رسمیت ببخشیم به صله رحم نداشتن و این کارا. خیلی این کرونا امتحان خیلی عجیبی شد برای همه تو ابعاد مختلف. به هر حال یه پدر مادر آدم احساس میکنه به سان یک محور که افراد دور او میچرخند و با اون با هم تعریف پیدا میکنن. البته شما ممکنه بگید بالاخره این پدر مادر میشن پدر بزرگ و مادر بزرگ، طبقات پایین تر اونا هر کدوم یه پدر مادرن، بالاخره حول اونها هم عده میگردن. شما نگران این نباشید، خدا همه اینا رو تنظیم میکنه، درست میکنه. شما وفادار باش به سر رحم، همیشه درست میشه. درست شد؟ لذا در خلقت، اینو دقت بفرمایید، در خلقت همه محبت ها و گرد هم آمدن ها و عاطفه همه به رسول الله هست و به حضرت صدیقه زهرا سلام الله و به امیرالمؤمنین و به اهل بیت علیهم السلام. یه درخت بیشتر تو عالم نیست، شجره طیبه. یه درخت اون که پاکه ها، نه شجره ملعونه. اینه که توسعه پیدا میکنه. روایته که هر بچه شیعه‌ای که متولد میشه یه دونه برگ به این شاخه اضافه میشه. در واقع یه درخته، بعد سرشاخهاش خانه های شیعیان، حالا به هر شکل، و این درخت هی داره کشجرتن طیبتن اصلها ثابت و فرعها فی السما توتی اکلها کلهینن به اذن ربها. پس این مشابهت رو دیدین؟ اون چیزی که آره، دقت کنید الان من فکر کنم بزرگوارانی که تو مجلس هستن فکر میکنم انشالله همه اینو تایید میفرماین. آدم وقتی میره خونه پدر مادرش در حالی که برادر و خواهرش و دیگران هم هستن، اصلا نفس این که به این جلسه به این مجلس وارد میشه، آدم احساس میکنه تیزیاش گرفته میشه، خصومت ها کم رنگ میشه، اون فایل های پر رنگی که بولد کرده بودم همه به این میره. مادر یه چیزی میگه، پدر میگه بابا ولش کن، همه چی درست میشه، متعادل میشه. اما اگه آدم نره دیدار پدر مادرش، مخصوصا موقع که دیگرانم باشن، نه اینکه بگه بابا من یه روزی میام که خواهرم نباشه، یه روزی میام که برادرم نباشه، خب تو بخشی از این کار رو خراب کردی. درسته؟ این اون چیزیه که ما تو زندگی خودمون میبینیم، تجربه داریم، و اون چیزیه که خدا تو خلقت قرار داده. و اعتصمو به حبل الله جمیعا، یعنی این یه نفر وسط، این که من قطب من الرحام، یعنی این یه نفر وسط همه حول او میچرخن. توجه فرمودین؟ و نسبت‌های ما با هم به واسطه اون محوره که تعیین میشه و تصحیح میشه. حالا من به یه عبارت دیگه بگم خدمتتون. اگه توی خونه ای یکی از بچه‌هامون یکی اذیت کنه، اگه بچه‌ها به جون هم بیفتن، پدر یا مادر چی میگن؟ میگن چرا زدی؟ یا آخه این حسب بازی منو برداشت، نمیدونم غذای منو ریخ، یه چیزی. خب اشکال نداره، بیا به من بگو. درسته؟ پدر مادر همین کارو میکنن دیگه. چرا خود اقدام کردی؟ خب به من میگفتی. ارتباط ما با هم در نظام رحم، ارتباط ما با هم این گونه است. اینی که من با شما به نزا برخیزم کار غلط. من یه بابایی دارم، باید برم پیشش بگم مولای من دارم اذیت میشم. ما با هم ارتباط داریم، دقت کنید، ولی ارتباط ما با توجه به اوست. یه مثال خیلی ساده کاربردی بزنم. یه خانمی تو خونه کار میکنه، بعد ناراحته که هیچ کس ارزش کار او رو نمیفهمه. این علتش اینه که نگاهش به پدرش نیست، به محور این خانه نیست. شما فرض کنید، فرض کنید امام زمان اسلام اینجان، همه ما که اینجا هستیم هر کاری میخوام بکنیم حضرت رو نگاه میکنیم، با نگاه به او با هم ارتباط برقرار میکنیم. بچه ها اگه ببینن بابای اونجاست در نگاه میکنه تو سر کلم نمیزنن، نهایتا میگه بابا ببین این اسباب بازی منو برداشت. درسته؟ این اون چیزیه که خدای متعال قرار داده تو عالم. ببینید اونایی که شما مثلا هممون مکرر شنیده ایم راجع به امام علیه السلام و تلفت الفرقه، اصلا به امام چه اتفاقی میفته؟ به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. زندگی همین خانوادگی و این زندگی با همسایه و همین تو شهر و شهروندان دنیاست دیگه، نه؟ خرابیاشو کی میتونه درست کنه؟ موالات اونها. فرزندی که در خانه زندگی میکنه، 4 تا 5 تا بچه‌ن، اون بداند که این خانه پدر دارد، مادر دارد، هیچ چیزی از چشم اونها پنهان نیست، همه چی سر جای خودش درسته، این با خیال راحت زندگی میکنه. اگه جعبه شیرنی هم آوردن تو خونه، بچه همه حمله کردن بردارن، این میدونه پدر مادر برای این کنار میذارن، هیچ نگران نیست. تازه بالاتر وقتی میبینن یکی میبخشه، بهش بدی میکنن، به او محبت ویژه میکنن. این تعریف زندگیه. ببینید اساس خلقت اینطوری بود، قرار بود ما یا در خانه امام زندگی کنیم یا امام را به خانه خودمون بیاریم. درسته دیگه؟ بحثی که 2 شب گذشته انجام شد، تو اون بحث این مطلب رو ما خواستیم توجه، یکی از مطالب توجه کنیم که دشمنان اهل بیت، شیاطین، اونهایی که ظلمات بعضا فوق بعض، اینا اصلا دنیا رو میخوان اینجوری نشون بدن که ما قدرتمون بیشتره از اونایی که فرستاده الهیان، کاری بر نمیاد، ما ایم که میتونیم امکانات بدیم، ما ایم که میتونیم سرویس بدیم و همه چی از اونا میگیریم و اونا رو محروم میکنیم. این از اول بوده تا الان، از اول تا الان. اونایی که با نوحن در نگاه قال الذین کفروا من قومه و قال ملعون من قومه، اونایی که ملع قوم حضرت نوحن، اونا میگن اینایی که دور و بر نوحن ارازل ما، آدمای چیپ و سطح پایین جامعه. یعنی چی؟ یعنی اونه که جایگاهی ندارن، یعنی که هیچکی تعبیدشون نمیگیره، ولی کسی که جایگاه داره که سراغ امام نمیره، که کسی وضعش خوبه کاری به نوح نداره که. دقت میفرمی؟ خب اگر ما توفیق داشته باشیم بتوانیم زندگی رو طوری طراحی کنیم که امام علیه السلام باشد، امام شما مثلا شما زمان موسی بن جعفر علیه السلام میگی بابا دولتی خوش یا حضرت تو زندانه، میگم عزیز من زندانه یعنی چی؟ شما با امامت زندگی کن. میگم چجوری زندگی کنم؟ میگم خب حضرت تو خونت را بده. و ابوذر حضرت گفتن که یه جوری زندگی کن همیشه خدا رو ببینی، و اگه تو نمیبینی بدون که اون میبینه. تو امام زمان رو نمیبینی، اون که میبینه. هیچ کدوم از اخبار ما ازشون پنهان نیست. خب حالا یه فرض کنید شما انو خونتون رو تصور کنید، خونه خودتون، زندگی بچه ها رو تصور کنید. فرض کنید امام زمان اصلا تو زندگی شما، هر که هر طرف میره هر کار میکنه، مسیر نگاه و ارتباط و حالا خدای نکرده انتقام و لطف همه از طریق امام زمان علیه السلام عبور میکنه. یعنی یه چیزی این وسط هست که اون رحمو تصحیح میکنه، تعیین میکنه. مؤمن ها اینطوری هن دیگه. اینی که فرمود من یعصوب المؤمنینم یعصوب الدینم یعصوب الیمانم، یعنی همین تو کلونی زنبورا، زنبورا همه ارتباطشون با هم به یعصوبه، به ملکه است، حیاتشون به ملکه است، تقسیم کارشون به ملکه است، قرارشون به اوست. درسته؟ بریم بخونید روایتو. و اگر اینو بردارید در بیرون، اگر چنین اتفاقی بیفته، لساخت الارض و اهلا، تو خونه شما اگه امام زمان نباشه دیگه بزنید تو سر کله. اگه قرار نباشه بزرگتری باشه که او قضاوت کنه، در زیر نگاه او ما زندگی بکنیم، دیگه خب همین دیگه انتقام میگیریم، سر کله هم میزنیم، قضای همو کش میریم، دروغ میگیم، فریب میدیم، همین کار رو میکنیم دیگه. این فرق زندگی یه مؤمن است با زندگی کسی که مؤمن نیست. خب پس مؤمن چی داره؟ پس این مؤمن آرامش از کجا میاره؟ این مؤمن آرامشش مال کجاست؟ این مؤمن آرامشش مال اینی که بزرگترش با او هست. بزرگوارا، پدر بالا سر آدم نباشه، مادر بالا سر آدم نباشه. همه تو تربیت میگن، میگن معلومه بابا پدر بالا سر این نبوده، همش مأموریت. حالا شما چجوری زندگی میکنید؟ پدر بالا سرتون هست؟ یا فرستادین مأموریت؟ گفتین غیبته، ولش کن، کاریش بهش نداشته باش، ما این کاری بکنیم خودمون. این وضع زندگی ماست، این مشکلات ما مال اینجاست. همین دنیای ما، همین دنیای 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 ما رو او آباد میکنه، اصلاح میکنه. و تمام هم مقام دشمن این بود که به ما بفهماند که این امام هیچ کار ازش بر نمیاد. فدکشو میگیریم، فقیرش میکنیم، خانه نشینش میکنیم، یه کاری میکنیم ازش هیچ کاری بر نیاد. شما هم بی خود در خونش نرین، ببخشید یا صاحب زمان، اینا تو نون شب خودشون گیرن، تو نون شب خودشون گیرن، میرن لباس گرو میذارن اسی بگیرن، تو میخوای بری در خونه اینا؟ قرآن میگه نه، برو در خونه شون، برو در خونه شون، غذایی که دوست دارن علاه بهی همون غذا رو میدن بهت، برو در خونه شون. و یطعمون الطعام علاه بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این اون چیزیست که خدا توفیق بده ما مکرر باید اینو یادآوری کنیم. کاری که سقیف انجام داد، غبار مسمومش بر جان همه نشسته است، غبار مسمومش همه جا رو گرفته. شما فکر میکنید که برای چی باید اون رفتار با امیرالمؤمنین بکنن؟ فکر کنید چرا باید حضرت رو خار کنن؟ چرا باید حضرت رو به روزی به روزگاری بیاندازن که حضرت به پیغمبر رو کنه بگه استضعفونی؟ ببین یا رسول الله منو به چه روزی انداخت؟ چرا باید به این نقطه برسونن؟ برای اینکه بتونن حکومت کنن، برای اینکه بتونن ما رو به اینجا برسونن که گمان کنیم که اگر او خانه نشین شد، کتک خورد، از او هیچ کار بر نمیاد. عرضم تمام، من جمع بکنم بحثو. چقدر باید خدا رو شکر کنیم که ما یه جوری خلق شدیم که شباهت ظاهری داریم به اهل بیت. چقدر باید شکر کنیم که ما هم خانواده تشکیل دادیم، ما هم از اون طرف پدر مادر داریم، از این طرف فرزند داریم و از این طرف برادر و خواهر داریم. چه نعمتی بالاتر از این؟ ببینید اگه ما نداشتیم اینو چه میفهمیدیم؟ باز بزرگواران اینو حس میکنید. خدا متعال وقتی به من دختر داد دیگه من روزه هست رقیه رو گوش میدادم، اصلا حالم به هم میخورد، آدم حالش اصلا یه جور دیگه میشه. وقتی بچه شما به 6 ماهگی میرسه بهش نگاه میکنی اصلا منقلب میشی. به تو هم اجازه دادن تو این چیزا رو در زندگی داشته باشی، حس بکنی، بفهمی. این عرض بنده بود. چقدر باید شکر کنیم که ما زندگیمون یه طوریه، بافت زندگیمون، ارتباطاتمون اون چیزیست که اهل بیت علیهم السلام زندگی کردن و ما بفهمیم. نکته اول. نکته دوم، در زندگی، در هر زندگی یه محور لازمه، یه بزرگتر لازمه، یه پناه لازمه، یه کسی لازمه، همه به او نگاه کنن، همه به او توجه کنن تا ارتباطات درست بشه و آرام بگیره. اینو تو زندگی خودمون داریم، این اون چیزی که خدای متعال قرار داده برای ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام و امام علیه السلام. و نکته آخر اینکه یه کاری کردند که ما فکر کنیم از اهل بیت کاری برنمیاد. گاهی خودمون به این آتش دامن میزنیم، ما همه دوست داریم امامان رو وقتی میخوان حالشون رو بنویسیم، زندگانش رو یه جوری بنویسیم که امام ها فقیر بودن، اصلا پول نداشتن و دنبال پول نبودن و همه مثلا دوست داریم اینجوری بنویسیم. اینا تفکرات مسمومه. نه، اهل بیت بسیار توانمند، بسیار توانمند. نفکر کنید به معجزه فقط، نه، امیرالمومنین هستم چقدر نخلستان، چقدر قناچ، همین هم وقف کردن تو همین دنیا. ببینید مولای من، مولای من ببخشید امیرالمومنین کار کرده، من نشستم میخوام با نظر صف بتره که ایستی بیاد پایین. مگه میشه؟ بابا خیلی داری اشتباه میکنی. اهل بیت علیهم السلام تو همین دنیایی که شما میگید فانی ارزش نداره، تو همین دنیا، تو کار دنیا ستم کشیدن، زحمت کشیدن. و ما دنبال چی هستیم؟ نگفت پدرم پشت او پینه بود مال حمله، این چیزی که با فقرا میدادن. نگفت حضرت من و شما چیکار میکنیم؟ میگیم با من که نمیرسم، من که خستم فلان، پولشو خب باشه پولشو میدیم دیگه، یه خودتون یه کاریش بکنید. حالا بازم خدا خیرش بده پولشو میده، طرف میگه این کار بکنید. ما پرهیز میکنیم. همه اینا رو من میخوام بیارم توی خانواده، توی پدر، توی مادر، توی فرزند، توی برادر خواهر، توی زندگی خودمون انشالله. اون چیزی که به زندگی طعم حیات میده، طعم حیات واقعی میده، زندگی رو اصلاح میکنه، آباد میکنه، اون امام بارها و بارها و بارها تو زیارت خواندیم، تو روایت خواندیم، تو آیه قرآن هست، ما این اوست، اونی که زنده میکند آدم را اوست. و و و آیات دیگه عرضم تمام. یه نکته بگم و دیگه بهره ببریم. توی این مجلسی که بودیم به مناسبت من این نکته رو اونجا عرض کردم. یه سال قدیر چند تا دوستان ما توفیق داشتن برای قدیر کار میکردن، بعد یه همچی چیزی به ذهنشون افتاد که این کار رو بکنن. رفتن پایین شهر جاهایی که بچه ها پدرانی داشتن، مثلا معتاد، مثلا اذیت کن، کتک میزد خودشو و مادرشو اینجوری ها. رفتم با این مصاحبه کرده بودن، ازشون پرسیده بودن که بابا چجوریه؟ آره اینجوریه اینجوریه. هی گفته بود تموم که شده بود، گفته بود دوست داری بابا تو عوض کنن یه بابای دیگه بدن؟ گریهش گرفته بود، گفته بود نه، من بابامو با دنیا ما عوض نمی کنم. خب خلقت رو توضیح بدم، امام تو هر چی باشه، هر جا باشه، در بدترین وضعیت و مصیبت بارترین صحنه باشه، صداش بزنی جوابت میده. پدر یعنی این، پدر گرفتاره، واسه خودش تو زندگی خودش مونده، ولی میفهمه بچهش میخواد بره مدرسه، کیف لازم داره، کتاب لازم داره، براش میخره. والا من که خودم دیدم این پدر رو، دیدم با چشمای خودم. و بچه هم همه امیدش به منه، خودشو میکشت برای که بچهش سر پا باشه. اینو داریم ما میبینیم با چشمای خودمون تو زندگی خودمون. پدرها مادرها همینطوری هم دارین زندگی میکنین، درسته؟ ببخشید صاحب از زمان، این که فرمود بی یدفع الله عز و جل البلا عن اهلی و شیعتی، یکم فکر کنید. قرود آقا ما بلا گردان شما باشیم، قرود به وسیله ما بلا از شما دفع بشه، چرا برعکس شد؟ چرا شما باید باشین بلا؟ ببینید که ما بلا نبینیم. شما باید یه کاری بکنید ما بلا نبینیم. ما قرار بود به شما کمک کنیم، ما قرار بود ناصری آور شما باشیم. و این نمیست که کربلا تکرار شد. هر چقدر حضرت صدا میزنه کسی نیست من رو یاری کنه، هیچ که جواب نمیده. و با حضرتش دارن یاری میکنن، یاری میکنن. گفتش که تو عبارت مقتله، البته این مال شب عاشورا و ظهر عاشوراست، ولی برای اینکه انشالله شاکر نعمت ولایت باشیم، اون ملعونی که آمد در گودی قتلگاه و اون صحنه که حضرت زینب سلام الله علیها میدید در زیارت ناحیه هست که مشم رو جالسون علی صدره، اونجا امام حسین علیه السلام به شمر میگن که شمر بیا یه کاری بکن عذابت کم بشه. این امام اون رعیت ها، بیا یه کاری بهت میگم بکن عذابت کم بشه، یه جوره آب بدم. کار سختی هم که نم. بعد اون ملعون که آمد از گودی قتلگاه بیرون، دیدم گفت دیدم لبان او تکان میخورد. گفتم حتما داره به من ناسزا میگه. میگه سرم رو بردم، گوشم رو بردم کنار لب او، دیدم داره میگه الهی شیعتی و محبی. اونجا خدای من مگه وعده نداده بودی این شیعان من و محبان من سرگردان نشن در دنیا و آخرت؟ این جد مولای ماست، این همونیه که گفت نیمه شب رفتم دیدم در اون جایی که حضرت هستن حضرت دارن با خدا چانه زنی میکنن. بابا اینا گناه میکنن تو شبانه روز، اینا اتکار دارن به محبت ما. خدایا از اینها بگذر، خدایا خداوندا. نمیدونم چی بگم، بگم که خدایا ما رو شاکر نعمت ولایت ائمه علیهم السلام قرار بده. ای خدا یه جو، یه نوک سوزن، نوک سوزن نبته، خیلی آرزوی بزرگه، من عذرخواهی میکنم، یه نوک سوزن از اون وفای قمر بنی هاشمو به ما بده تا ما نسبت به امام زمان علیه السلام وفادار زندگی بکنیم، اینقدر بی وفا نباشیم، اینقدر نامرد نباشیم. بزرگواران اگه تو زندگی مشکلی داشتید، از هر کسی تو زندگی مشکل داشتین، نرین شکایت اونو به امام زمان بکنید، برید درد دلتونه به امام زمان بگید. دقت میکنید؟ یکی ناراحت شده بود، بهش ظلم شده بود، گفت میرم میگم خدا بیچارش کنه، نمیدونی چه بلایی سرمون آورده. گفتم بیچاره شدن او به تو که چیزی نمیرسه، اونو ولش کن، برو به امامت بگو من بدبخت شدم، من کاری ندارم، من بدبخت شدم، منو خوشبخت کنید. هیچ وقت نری پیش امام زمان بگی داداشم پولمو برداشت، برو از او پول منو بگیر، بگو پول منو برداشت، به من پول بدین، به من دارم درد دل خودمو به شما میگم. خدایا خداوندا ما محبت امام زمان علیه السلام را بسیار چشیده ایم، ولی در توجه به اون و توجه به این که هیچ طعمی شیرین تر از طعم محبت پدر و مادر آدم و طعم محبت امام علیه السلام در این عالم نیست، خدای ما را قدردان این نعمت بگردان. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.